الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وتحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا و بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما بروجردی بهرمند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ماندن در جبهه ولی خدا و بودن و بقاء در خیمه ابی عبدالله علیه السلام، معیت با اهل البیت علیهم السلام، یقینا مشروط به گذشتن از امتحانات و آزمون‌ها است و افرادی بودند که انتخاب بین دنیا و آخرت، دنیا را انتخاب کردند یا در جمع بین دنیا و آخرت باز از جبهه ولی خدا فاصله گرفتن و نتونستن بمانن. حالا چه اونهایی که حضرت رو تنها گذاشتن و رفتن، چه کسانی که مردد شدن و چه افرادی که اصلا به غلط اندیشه باطل به ذکر و نماز و قرآن پرداختن و دیدند ولی خدا تنهاست. از این امر مهم که اتصال به ولایت قفلت کردن و مسیر سعادت و کمال رو نتونستن درست طی کنن. در جبهه ولی خدا طبیعتاً آزمون آزمون سختی است، آزمون آزمون مشکلی است. در این حال خود حضرات معصومین علیهم السلام شرایطی رو بیان فرمودن که اگر این شرایط لحاظ نشه افراد نمیتونن در این جبهه بمانن، اگرچه ممکنه یک عقبه خوبی هم داشته باشد. معیت با ولی خدا تا آخر، من کان فینا بازلن مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل. همه اینها ممکنه محقق بشه، اما اون آخرین معنا، تمام اینها با اون معیت معنا پیدا میکنه و الا افراد مبتلا میشن به جهل مرکب، به زعم و به گمان خودشون که دارن درست سلوک میکنن، اما به زنگاه میبینید ابی عبدالله علیه السلام رو تنها میذارن. اونی که میاد بدن رو غارت میکنه، این کافر نبوده، مسیحی هم نبوده، یهودی هم نبوده، اسمای نحسشون هم در تاریخ اومده. اون تعدادی که میان به اسبها، با اسبها بر بدن حضرت میتازن، اینها مسلمونن. ببینید جنایاتی اتفاق میفته و این جنایات معلول دور شدن از ولایت، معیت رو از دست دادن، به بدترین جنایات دست زدن. سه تا مطلب مهم سید الشهدا علیه السلام بیان می‌فرمایند که این در بیان نورانی خود حضرت، افرادی که نتونستند در کنار حضرت بمونند، سه علت عمده عقب ماندگان از کاروان ابی عبدالله علیه السلام: یک، دنبال رفاه بودند، دنبال پول بودند، دنبال دنیا بودند، دنبال زخارف بودند. باز اینا رو که عرض میکنم از این بابه که مصداق باید بگم، خب طبیعتا ممکنه روزه بشه، سر رو خوب عرض کردم شب اول ربودند، خولی علیه اللعنت و العذاب سر رو دزدید، بین سنان و خولی و شمر سبقت بود که کی سر رو بدزده، برای چی؟ برای گرفتن جایزه از عبیدالله. خود عمر سعد ملعون، حضرت فرمود هر چی بهت وعده دادن به من بهت میدم، من باقی رو بهت میدم که درختاشو بابام علی ابن ابی طالب کاشته، اینو بهت میدم. باز رد کرد. خود ابی عبدالله تو گودی قتلگاه به شمر فرمود از کشتن من صرف نظر کن، شفاعت منو جدم، گفت جایزه عبیدالله رو ترجیح میدم به شفاعت تو و جدت. بدن رو غارت کردن، ملعونی دنبال شال بود که این مال غروب عاشوراست، شام غریبان اگر زنده بودم. اما در تمام این موارد خباثت و دنبال مادیات رفتن، ببینید چقدر انسان رو به پسترین کارها وادار میکنه. تمام بدن غارت شده، حتی شالی که به کمر مبارک بود اونم غارت شده. فرد ملعونی به نام بجدل وارد گودی قتلگاه شد، دید هر چی بوده بردن. من تلقیم اینه، چون زیبایی های کربلا یکیش آقایی و بزرگی حسینه که حتی نمیخواد دشمنش هم ناامید برگرده. حالا خوشبینانش اینه، بجدل وارد گودی قتلگاه شد، دید هر چی بوده بردن، برهنه و اوریان، یوسف اندر قعر چاه، شاهدین در قتلگاه، هر دو اوریانن، اما این کجا و آن کجا. یعنی خدا میدونه میخوام بگمم سخته. بجدل وارد گودی شد، دید چیزی برای غارت نیست. نگاهش افتاد به دست حسین، دید هنوز انگشتر به انگشت حسین هست. این ملعون نکرد، بابا بدن بی جان و بی سر و قطعه قطعه آرام، معرکه جنگم که تمام شده، کسی نی سلام به تو حمله ببره، آرام انگشتر رو در بیار. این ملعون انگشت رو با انگشتر برد. هلال ابن نافع به حضرت عرض کرد راجع به اهل کوفه، فرمودن اما الاغنیا فقلوبهم الى ابن زیاد. پول دارا، اونایی که دنبال امور مادی هن طبیعتا این چنین هستن، و اما باقی ناس فقلوبهم الیک، قلوبشون با توه، قلوبشون با تو، اما سیوفهم علیک، شمشیرا بر علیه توه. چقدر میخوان افراد غرق در امور مادی بشن؟ تا کجا؟ برای کی مونده؟ یعنی انقدر حب به دنیا، سر سوزنی اگر در قلب رسوخ بکنه به بدترین جنایات افراد دست میزنن. اینجاست که ابی عبدالله اون جمله معروف رو فرمودن ان الناس عبید الدنیا، مردم عبد دنیان، نه عبد خدا، عبد نفسه، عبد شکمه، عبد شهوته، شهرت، مقام، اینا او رو خار و ذلیل کرده. ان الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنته، دین لغلغه زبونشونه، با دین بازی میکنن. تا جایی که مواجه با امتحان نشدن دین دارن، همه تو خطن. ان الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنتهم، با دین بازی میکنن. اگر دین داریم، در همه لحظات باید دیندار باشیم. یه قسمت دین رو قبول کنن، یه قسمت دیگر رو قبول نکنن، این دینداری نیست. دین یه مجموعه مرکبی است. صدر و ذیل و یه قسمت رو بگیرن یه قسمت رو نگیرن که نمیشه. بگی آقا من در طول سال از شما تقلید میکنم، اما در این مسئله خاص از خودم تقلید میکنم، این دینداری نیست. یه مجموعه است. ان الناس عبید الدنیا حضرت فرمودن و دین لائق علی السنتهم. میگن دین، اما در عمل، در باور، در فعل صادره از اونها شما بوی از دین و دینداری نمیبینید. و دین لائق علی السنتهم یهوتونم، میگردونن مادر رد معایشون تا وقتی زندگیشون بر وفق مراده، میگن دین داریم. اما جایی که زندگی در سختی قرار بگیره، این چه دینیه، این چه آینیه، این چه مذهبیه؟ اذا محسو بالبلا قلت دیانون. دیندار بسیار کمه زمانی که با امتحان و ابتلاء رو مواجه میشن. اینو ابی عبدالله علیه السلام میفرماید. اغنیاء کوفه همه میگن ما هستیم. مستحضرید امام حسین علیه السلام نامه نوشت برای اهل بصره. اهل بصره نه برای ابی عبدالله گریه کردن، نه کمک ابی عبدالله کردن. تو کل اهل بصره یک پدر که 10 فرزند داشت، 8 نیومدن، 2 اومدن. نامه نوشت ابی عبدالله بیاید به کمک من. کسی کمک نکرد. مردم کوفه کمک نکردند. شامی‌ها بدترین جنایات رو رقم زدن. دیروز پیروز بود یکی از عیزه این داستان رو برای من فرستاد که حضرت نامه فرستاد برای اهل کوفه. در منزل شخصی شیعیان و محبین جمع می شدن. اومد این نامه رو مطرح کرد. حتی به پسرش گفت من نمیخوام از اون قدرت پدری خودم استفاده بکنم. این وادی وادی زور و جبر نیست، باید به عشق بیاید در مسیر ابی عبدالله علیه السلام. من دارم میرم. 8 پسر گفتن نمیایم، 2 اومدن. امام حسین علیه السلام کجاست؟ مکه. این بیرون مکه خیمه زد، اومد از یه طریقی بره دیدن ابی عبدالله علیه السلام. از اون طرف امام حسین مطلع شد این اومده، اومد به دیدن ابی عبدالله. ولی مسیرها فرق میکرد، نتونستن ببینن. در مراجعت که دارن برمیگردن همدیگر رو دیدن و اظهار خرسندی کرد ابی عبدالله از حضور تو کل بصره. 3 حب به دنیا، زندگی دنیا و دین و لعقان علا السنته. میگردونن میگردونن میگردونن. اذا محسو بالبلا، زمانی که با امتحان مواجه میشن، قلت دیانون، دیندار بسیار کمه و نیست. نمونش هم عرض کردم. این یک، دنبال رفاهن، دنبال امور مادیان. دومین امر، پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به خدا. حرام خوری، لقمه حروم در حلالش حساب، در حرامش عقاب، در شبهش عتاب. چی داریم میخوریم؟ چه لقمه ایه؟ جوونا، کاسبا، بزرگان ما این چنین بودن و این چنین یاد دادن. کاسبا اینجوری بودن، الفقه ثم المتجر. اول می رفتن فقه یاد می گرفتن، حلال و حرام رو یاد می گرفتن، مسئله شرعی یاد می گرفتن، زانو می زدن محضر علما، حوزه در بازار افتتاح می کردن و تأسیس می کردن. تو همین بازار تهران 4-5 مدرسه علمیه. من خاطرم هست مرحوم پدر بزرگ ما تو بازار مولوی مغازه داشت. مثلا 8 می رفت مغازه رو باز می کرد، 7 می رفت توی یکی از این حوزه ها. آقا می اومد براشون مسئله شرعی می گفت، روایت می خون، روزه می خوندن، بعد می رفتن سر کار کاسبیشون. چه لقمه ای افراد میخورن و توجه به این لقمه نکردن قساوت در قلب به وجود میاره، اثر رو زن و بچه آدم میذاره، اثر میذاره. آدم بدی نبود، پسرش درگیر شد، بعد با چاقو یه نفر رو زد تو همین اطراف قوم، با چاقو زد، اونم کجا؟ تو دسته عزا زیر علم. دعواشون شد، این آقا پسر این دوست ما زد یه نفر رو با چاقو، دیه براش بریدن، دیه سنگین. این دوست ما به ما گفت آقا میریم میای با همه هم عیادتی بریم، هم یه خود تخفیف بگیریم. رفتیم، اون آقا رو وقتی دیدم حدود 42 ساله، لباسش رو زد بالا، گفت سید به قصد کش منو زدن، یه کلیم از دست رفته، تحالم چی شده، کبدم چی شده. گفتم آقا من اصلا نمیگم تو تخفیف بده، ابدا، جرمی مرتکب شده باید دیهشو بپردازه، به احترام ما نصف بخشید، داریم بر میگردیم. این رفیق ما غرق در تفکره، این روستای اطراف قوم غرق در تفکر، گفت چرا اینجوری شده بچه ای من؟ بعد معلوم شد واجبات مالیشو نمیده. اگه قرار کفاره بدی بده، صدقه بدی بده، خمس بدی بده، زکات قراره بدی بده، این مالو خدا داده و اگر این واجبات مالی پرداخت نشه حرام تو مال میاد، مال میشه ناپاک، یه جایی دیگه باید هزینه بکنی، یا یه جایی دیگه باید هزینه بشه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمودن میدونید چرا صدای قربت من رو شما اثر نمی کنه؟ مظلومیت منو میبینید، صدای حلم ناصر منو میشنوید، اما رو قلبتون اثر نمی کنه. فرمود ملعت بطون و کمنن حرام فتوب اعلا قلوب کن، چون حرام تو این دلا رفته، حرام رفته باشه جلوی عقل و درک و تفقه گرفته میشه. چه لغمه ایه؟ نمیدونست این چه لغمه ایه، شبهناک بود، علم به حرمتش هم نداشت. میگه وقتی خوردم حس کردم قبض درم به وجود اومد. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتی، تا 40 روز قبل از اذان صبح بلند می شدم اما حال و دل و دماغ نماز شب خوندن رو نداشتم. اثر می زده، نمی فهمه، حرف حق دیگه بهش اثر نمی کنه. حرام تو این قلب و وجود قرار بگیره. ملعت بطون و کم من الحرام فتوب اعلا قلوب کن. اینم دو. سومین امر، پناه ببریم به خدا. حق الناس، اگر به ذمه کسی باشه حق الناس، نمیتونه تو جبهه حسین بمونه، نمیتونه کنار ولی خدا بمونه. حق الناس، دینی به گردن داری بپردازی. داشت منو میبرد یه هیئتی، ایام قدیر بود، تلفن این آقا زنگ خورد، بعد کسی بود که طلبکار ایشون بود، گفت آقا موعد چکت رسیده، خب منم کاسبم، مبلغم سنگینه، خب بده دیگه، ندار که نیستی. گفت حالا الان که نمیرسم و ایام قدیره، دهه اول محرمم که تو هیئت خرج میدیم و بذار حالا بعد دهه با هم صحبت میکنیم. گفت آقا من کاسبم، حالا طلبکار التماس میکنه به بدهکار، چکم داره ها، التماس میکنه آقا تو رو خدا پول ما رو بیا بده. بعد یه مقداری تون صدای اون طلبکاره رفت بالا، بعد از اینکه کلی با آرامش و ملایمت حرف زد یه مقداری صداش رفت بالا، گفت اه صدا تو برای من کلوف میکنی، حالا ما هم تو ماشین نشستیم، برو قانونی اقدام بکن، من که بهت نمیدم. گوشی رو قطع کرد، زنگ زد به شریکش، گفت اگه فلانی زنگ زد همینو بگو که من گفتم. گوشی قطع شد، برگشت گفت حاج آقا میبینی عجب دور و زمونه ای شده، عجب دور و زمونه ای شده. چی شده؟ بهش گفتم که بانی جلسه امشب شمایی؟ گفت بله. دهه اول محرم تو خرج میدی اینجا؟ گفت بله. گفتم فعلت حرام 100%. 100%. تو دین به گردنت میای خرج میدی؟ تو بدهکار مردم میای خرج میدی؟ حق و ناس به گردنت خرج میدی؟ تازه همین الان پول این بابا رو بدی، همین الان برای ثانیه به ثانیه این که این پولو میتونستی بدی و ندادی باید بری ازش حلالیت به طلبی. حق و ناس شوخی نیست. یه حق و ناس هم ممکنه تو خونه زندگی همون باشه. یه وقتی ممکنه با همدیگه بد اخلاقی کرده باشیم. یه حاج آقا فخری یه موقع تو مراسمات حرم بودن، پدر شهیدم هستن. حاج آقا فخری که مرحوم شدن عرض نمی کنم، حاج آقا فخر تو زنبیل آباد منزلشونه، پدر شهید. معمولا اینجوری بود، مثلا آخر ماه آخر هفته می اومد دست می داد می گفت آقا هر حقی به گردن همدیگه داریم بیا حلال کنیم همدیگه رو، حقی نمونه، حق و ناس به گردنم نمونه. یکی از رفقای ما پدرش داشت از دنیا میرفت، من رفتم بالا سرش، عدیله خوندم، یاسین خوندم، تبارک خوندم، یکی دوتا دعای خاص خوندم، دیدم نه بدن یخ، جون تو گلو گیر کرده، معلوم بود حالت احتضاره، طبیعی هم نیست. به این دوستمون گفتم مادرت زنده است؟ گفت آره. گفتم کجاست؟ گفت اتاق بغله. رفتم گفتم حاج خانم از حاجی راضی هستی؟ گفت نه حاج آقا، زجر داده منو، من کتک ها از این مرد خوردم. کارش بنایی بود، میرفت خستگی و کوفتگیشو می آورد. الانم تو کل زندگی همین یه خونه است، من میدونم سرشو بذاره بمیره این بچه ها به جون همدیگه میگفتم من سر پیری باید دربدری بکشم، آوارگی بکشم. گفتم آج خانم حالت احتضاره. گفت دلم ازش صاف نمیشه. بچه ها رو جمع کردم گفتم امضا کنی، تا مادر زنده است کسی دست به این خونه نزنه. همه امضا کردن و قبول کردن و وایستادنم، انصافنم پاکار وایستادن. گفتم آج خانم راضی شدی؟ گفت چجوری راضی بشم، یه عمر از این مرد کشیدم من. گفتم دو رکعت نماز این ذکر پاشو برو تو اتاق بغل بگو به حرمت حضرت زهرا بگذر ازش. رفت تو اتاق بغل داشت نماز میخوند، من میشنیدم صدای گریه، هق هق گریه میکرد. بعد میگفت حلالش کردم، حلالش کردم. سه تا نفس زد این پیرمرد مرده از دنیا رفت. این کنارمونه. خانم یه وقتی باید از همسرت حلالیت بطلبی. آقا یه وقتی از همسرت حلالیت بطلب. دینی اگر به گردن باشه آدم گیره. بدهکار مردم باشی گیری، غیبت مردمو کرده باشی گیری. لا یقتل معیک، حضرت فرمودن رجلون علیه دینون، کسی که دینی به گردنش باشه این نمیتونه، کشته نمیشه با من. لذا نتونستن طاقت بیارن. شب عاشورا هرچند بعضی ها میگن این اتفاق نیفتاده، بنده تحقیقی عرض میکنم این اتفاق افتاده. جمع کثیری با ابی عبدالله از مکه اومدن بیرون. تو این مسیر حضرت شخصا از اینا پذیرایی میکرد، سفره براشون پهن میکرد. تا رسید شب عاشورا فرمود روشنی خیمه رو کم کنید. کم کردن. اصل این داستان که دارم عرض میکنم اسرار حسین میرزا حبیب الله شریف کاشانی اعلی الله مقامه الشریف فصل 10 یا 11 مال شب عاشورا. حضرت فرمودن روشنی خیمه رو کم کنید. کم کردن. هر کی زیر این خیمه بمونه کشته میشه. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو عشرته و عشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. حسین رو تنها گذاشتن. بی انصافا این همه راه ابی عبدالله اصلا پذیرایی کرده، گذاشتن و رفتن. فرمود حالا روشنی رو زیاد کن. زیاد کردن. هر کی بمونه کشته میشه ها، هر کی بمونه کشته میشه. دیدن یه نفر، حالا دیگه تعبیر منه، یه قدم جلو میذاره یه قدم عقب میذاره، حالا با تردید بگه مطلب رو نگه. الهی سایه پدر از سر هیچ جوون و نوجوونی کم نشه، سایه پدر کم بشه اونجوری که باید و شاید میخواد عرض اندام بکنه و تو جمع حضور پیدا بکنه، یه مقداری با حجب و حیاست، یه قدم جلو میذاره یه قدم عقب میذاره. این کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. عمو جان فرمودی همه کشته میشن، منم کشته میشم؟ باریکلا منم کشته میشم؟ اینجا باید محک بخوره. یه عده بلند شدن رفتن، دنبال رفاه بودن، شاید دین به گردنشون بود، شاید لقمه حرام خورده بودن، شاید. مگه میشه آدم قربت ابی عبدالله رو ببینه او رو تنها بذاره؟ یعنی قطعا این قساوت بر قلبشون عارض شده بود، یا از ره گذر حرام، یا از ره گذر حق و ناس، یا از ره گذر رفاه طلبی دنبال این متاع دنیا بودن. عمو جان منم کشته میشم، باید قاسم محک بخوره. اینو من میگم ها، تعبیر منه. ایلا اینا که بزرگن، قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است عمو؟ شهادت تیر شمشیر قطع قطع شدن، شهادت در نزد تو چگونه است؟ اهلا من الاصل، از اصل برام گواراتره، از اصل برام شیرینتره. یه جوان حدود 13 ساله، حالا یه مقدار بالا پایین، حدود 13 ساله، عمو منم کشته میشم، شهادت چگونه است؟ اهلا من الاصل، از اصل برام گواراتره، از اصل برام شیرینتره. کیان اینا؟ یه ده میذارن میرن، بذار برن، قصه چیو باید خورد؟ بذار برن، اینا برن قاسم خودشو نشون میده دیگه. این جمله معروفه دیگه، ریزش باید باشد تا رویش خودشو نشون بده. بذار برن، بذار این نامردا برن، اینا وجود و مرام و معرفت ندارن، اما قاسم میاد معرفتشو نشون میده. اهلا من الاصل، از اصل برام گواراتره. من تلقیم اینه، دوباره ابی عبدالله علیه السلام اینجا یه جمله ای فرمودن، شاید قاسم بره، تکلیفی نداره که، 13 سالشه و خود ابی عبدالله هم تکلیف رو برداشته. قاسمم شهادت ها، اما اهلا من الاصل دیگه. وقتی اینقدر قاسم محکمه، ابی عبدالله علیه السلام هم پاسخ دادن، آره عزیزم تو هم کشته میشی، اما اینجا قاسمم بلاء عظیم در انتظارت، کاری هم از من عمو بر نمیاد برات انجام بدم. این چه بلای عظیمیه؟ این چیه؟ شما علی اکبر علیه السلام تو کربلا، علی اکبر علیه السلام تو کربلا، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، براتون عرض میکنم پسوردو، اربن اربا یعنی قطع قطع شده نامنظم، ولی حضرت نفرمود بلاء عظیم، نفرمود. علی اصغر ذبح الطفل، عبدالله ذبح، ابوالفضل، ابوالفضل علیه السلام، حرمله علیه اللعنت و العذاب، اومد با جمعی، یه حرف شب تواسا چرا الان شد اب نداره، با جمعی اومد به فرماندهی این ملعون، با نیزه از سر تا پای ابوالفضل نیزه نیزه کردن، ولی کسی نگفته عباس بلاء عظیم. این بلاء عظیم چیه؟ بعضیا رد میکنن میگن نه، ولی من رد نمی کنم. هم مرحوم مجلسی تو بهار، هرچند بعضی از محققین رد کردن، اما من میپذیرم، عرض نمی کنم دلیل، عرض می کنم قرینه، قرینه بر تأییدم هم دارم. من معتقدم که این بلاء عظیم نیست مگر این. چی؟ همه بدنها تو کربلا پامال سم ستوران شد. یه بار فقط دو تا بدن تو کربلا دو بار زیر سم ستوران. یکی بدن قاسمه، یکی بدن خود ابی عبداللهه. زیر سم ستوران رفت. امام زمان ببخش، یا امام حسن زیر سم ستوران رفت. چقدر اینا سنگینه، به خدا به قلبمون فشار میاد. آقا جون یا بقیت الله، دهه اول محرم بر ما ببخش. زیر سم ستوران رفت. اولین بار که بدن قاسم زیر سم اسبا رفت، قاسم زنده بود و زیر سم اسبا رفت. من میگم بلاء عظیم اینه، زنده زیر سم ستوران رفت. بلاء عظیم اینه. قرینه دیگه هم داریم؟ قرینه دیگه هم اینه. قاسم وقتی داشت میرفت میدان، یا صاحب الزمان، وقتی داشت میرفت میدان، وقتی رو اسب نشست، پا به رکاب اسب نمیرسید. اگه گرفتی چی گفتم، جلوتر برو دیگه. وقتی رو اسب نشست، پا به رکاب نمیرسید. اما وقتی معرکه جنگ خوابید، دیدن ابی عبدالله علیه السلام داره بدن قاسم رو میاره سینه قاسم، خجالت امام حسن رو نکشم، سینه قاسم به سینه ابی عبدالله، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. این نیست مگر این که اسبا رو این بدن تاختن. هم قد ابی عبدالله شده قاسم.